بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الجاله، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یشترط فی الجاعل الکمال بالبلوغ والعقل و عدم الحجر لانه باذل المال فیعتبر رفع الحجر عنه بخلاف العامل فانه یستحق الجعل و این کان سبیان ممیزان به غیر اذن ولیه فی غیر المویز و المجنون وجهان من وقوع العمل المبذول علیه و من عدم القصد. فرمودن که جعاله عبارت از این است که چیزی را قرار بذارن در مقابل عملی مطلقا، چه مزدش معلوم باشد چه نامعلوم، عملش هم معلوم باشد یا نامعلوم. یکی از شرایط اون متعاقدین که عقد قرارداد میکنن میگه هر کس عبد مرا یا فرس مرا آورد اینقدر بهش میدم. شرطش این است که بالغ باشند و عاقل باشند و مهجور نباشند. بلوغ و عقل را قدر جامعش کمال تعبیر میکنن به کمال، یعنی غیر بالغ کامل نیست، غیر عاقل هم کامل نیست. کمال داشته باشد به سبب بلوغ و عقل. یکی دیگر مهجور و تصرف، یعنی ممنوع و تصرف در اموالش نباشد. مثلا سفیه مفلس که حاکم حکم کرده است که این ممنوع تصرف است، برای اینکه بدهکاریش بیش از داراییش است. اون وقت اگر طلبکارها رفتن پیش حاکم و تقاضای ممنوعیت تصرف این شخص مدیون را کردن و حاکم هم براش ثابت شد و ممنوع تصرف کرد، اینا میگن مهجور، یعنی ممنوع. اون وقت اون کسی که میخواد قرارداد بکند همین آدم مهجور بگه هر کس اسب من فرار کرده است آورد اینقدر بهش میدم. خب این که نمیتونه بده، برای اینکه ممنوع تصرفه. در طرف جاعل مهجور نباید باشد. چنانچه سفیه هم همینجوره. سفیه اون کسی را معروف و مشهور بین علما این است که ضرر منفعت مالی خود را تشخیص ندهد. معامله که میکند این اندازه ها عاقل هست، نماز میخونه، روزه میگه همه کاراش هست، اما فکرش نمیرسد که آدم تخم مرغ میخرد یک تومن رنگ کند و بفروشد یکی تومن، این درست نیست. عقلش نمیرسد. نه اینکه میخواد احسان به مؤمنین بکند و خدمت به جامعه، نه، این میدازنش همینجور درسته. اون وقت این میگن سفیه. سر به سرم حتی بعضی ها علما فرمودن که اگر جنسی را انسان بخرد سر به سر بفروشد، خب وقتش هدر میره، نون میخواد زوری وقت از سر مایه بخورد، این که درست نی و شکست میشه. پس باید منفعت کند، از منفعتش زندگانی کند، فکرش نمیرسد اینجوری که به خیالش مشتری که آمده اون باید برد چه کم چه زیاد. این را میگن سفیه که خیر و شر یا ضرر و منفعت یا سود و زیان، حالا عبر ماشد تشخیصش نمیدهد که این ضرر دارد یا منفعت دارد، اینا میگن سفیه. و آیه شریفه لا تؤتوا السفهاء اموالکم نهی فرموده است که با اشخاص اینجوری کسی معامله کن. و حالا این سفیهی بیاد بگد من رد فرسی فلهو کذا، اینا نباید ترتیب اثر دار بجاد که عقلش نمیرسد چقدر بدهد، چه بدهد، چه جور بدهد. مثلا برخلاف متعارف ممکنه قرارداد بکنه، اما در اون طرفش، در طرف عاملش، آیا غیر بالغ، مثلا یه کسی گفت هر کس اسب من فرار کرده بیارد اینقدر بهش میدم، یه بچه رفت آورد، حالا اونم شرطش این است که بالغ باشد و عاقل باشد. حالا غیر بالغ شاید نتونه، غیر بالغ اگر رفت این کار کرد میفهمان ممیز باشد ولو بدون اذن ولیش باشد استحقاق دارد. یه بچه بی اذن پدرش را افتاد و اسب این را آورد، چون این مزدی که این قرار داد کرده در مقابل رد الفرس است. خب رد الفرس حالا ولو به وسیله بچه غیر بالغ باشد این استحقاق این عوض را پیدا میکنه، ولی نسبت به غیر ممیز و یا نسبت به مجنون دو وجه ایشون میفهمون هست. یک وجهش این است که بازم چون این عوض در مقابل عمل دیگه عقل و تمیز و اینا شرط نیست. وجه دیگه این است که قصد اینها کلاقصد است، یعنی بچه غیر ممیز یا دیوانه عمد و سبیه خطاون در کتاب دیات ذکر میکنه، عمدشون حکم خطا را دارد. وقت این خطعن اگه یک کسی عملی را انجام داد که مز ندارد، باید عمدن ان ارادتن باشد. از این جهت دو وجه در سبی و در مجنون میفهمان هست، اما در سبی ممیز که قصد دارد قصد ازش متوشی میشد و یا مثلا اون صفیح از طرف عملش استحقاق پیدا میکند، یعنی اگر عمل را انجام داد خصفی بالغون عاقلون همه کارش رو عقلش در ضرر منفعت نمیرسه، حالا ان قصدن رفته این فرس را یا این عبد را آورده استحقاق پیدا میکنه. این یکی از سراغ. حالا فروع دیگری میفهمند که ویشترتو فلجاقل، یعنی در اون قرار داد کننده نه در مجعول له، الکمال کمالش به سبب بلوغ و عقل، و همچنین یشترتو عدم الحجر یعنی ممنوع تصرف مثل مفلس و سفیه نباشد یا ناقص العقل اینا، لأنه بازل المال، به جهت که جائل بازل کننده مال است. این لأنه تعلیل برای عدم الحجر، فیعتبر رفع الحجر انه، پس معتبر است برطرف شدن حجر از اون شخص جائل به خلاف العامل که اون تقبل مال میکند، فانه یستحق الجعله، این استحقاق پیدا میکند جول را این شخص عامل، و این کان سبیان ممیزن به غیر اذن ولیه، گرچه بچه ممیزی باشد بفرد بدون اذن ولیش این کار کرد استحقاق پیدا میکنه. و فی غیر الممیز و المجنون وجهان، در غیر ممیز و در مجنون، این عطف و المجنون عطف بر خود غیر است نه عطف بر مضاف الیه غیر، یعنی غیر مجنون عطف بر ممیز باشد میشد غیر مجنون، نه خود غیر. و فی غیر الممیز و فی المجنون، یعنی اینجوری وجهان، دو وجه است که آیا غیر ممیز یا دیوانه اگر این عمل را انجام دادن، حالا مثلا این دیوانه، چون دیوانه را شیخ مفید علیه رحمه فرموده میزان در تشخیص جنون این است که اوقات صلوات را تمیز نده، مثلا نمیفهمه الان همیشه نماز صبح میخونه، خب صبح که نشده فکرش نمیرسه که این وقت نماز نیست، اینا میگن که دیوانه، شیخ مفید اینجوری فهمه. دیگران میگن که این عرفیه، عرف مردم میگن دیوانه است، و اما حالا اوقات صلوات را خیلی از دیوانه ها هستن که اوقات صلوات تمیز میدن نمازم میخونن، اما بازم مردم بهشون میگن دیوانه، و این همو اسمش که مجنون باشد عرفن بگوین کفایت میکنه. حالا به هر یک از این دو معنا باشد، مجنون قصدش کلاقصده، از این جهت یه طایفه گفتن نمیشه. و فی غیر الممیز و در مجنون و جهان، من وقوع العمل المبذول علی، از این که عملی که بذل بر او شده است وقوع پیدا کرده و در مقابل وقوع عمل استحقاق الجل هست، پس درسته. و من عدم القصد، و از این که قصد نداره، شهید ثانی فتوا نمیدن هم به تردید رد میشه. ولو عین الجعالته لواحدن و رد غیره، اگر به یه نفر معینی صاحب عمل خطاب کرد گفت تو برو اسب مرا بیار، اگر آوردین قد بهت میدن، یکی دیگه پشت پرده شنید و پاشنش را کشید رفت اسب را آورد، میفهمان این استحقاق نداره، بزرد که این به این گفته برو بیا، یه دفعه است که به صورت من موصوله، من رد فرسی فلهو کذا، هر که بشنود این جمله من رد فرسی را استحقاق پیدا کنه. و اما اگر به این گفته تو اگر رفتی اینقدر بهت میدم یکی دیگه برود، میفهمان حکم تبرع را دارد، یعنی هلاک آورد نمیتونه بگه تو که حالا مرد نمیدی پس از دستت میگیرم و دوباره راش میکنم یا بون خودت رو پیدا کن. نه، آورد دیگه حق نداره، اما استحقاق و عزت هم نداره. ولو عین الجعالته، از برای یک نفری، یعنی یک نفر معین، ورد غیره، ورد کرد غیر اون معین، فهو متبرع بالعمل لا شیء له، تبرع به عمل که پیدا کرده و چیزی براش نیست، لا شیء له للتبرع، برای خاطر اینکه بل لا شیء له، این یه لای دیگری میخواد، لا للمتبرع و لا للمعین، اینجوری ها، لا باردن و لا کریم. در قرآن مجید اینجور در مغنی در حرف لا میگه یکی از حروف عاطفه لا، کلمه لا ولف لا حرف عاطفه. اون وقت از این چیزهایی که در قرآن مجید آیات شریفه هست به لا عز شده، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، این کلمه لا را لا باردن ولا کریم، لا فلان ولا فلان، اینا قرآن زیاد داره. اون وقت اینجا شرطش نیست که اون لای اولی ذکر بشه و لا آدم بگه که بله جا ما حالا ما جا انی زیدون ولا امر، اون خوبه، اون ما نافی است، یه جوری بگه که اون اولی لا نداشته باشد، دومی لا داشته باشد، میگن درست نیست. اون وقت اینجا یه لای میخواد به حسب این شعر میکنم، فهو متبرع بالعمل لا شیء له، لا للمتبرع ولا للمعین، و یا اینکه نه بگیم لا شیء له، اون للمتبرع عطف بیان برای ضمیر لهوه، یعنی لا شیء للمتبرع ولا للمعین. ما اگه اینجوری باشه درست میشه دیگه، این لای که عرض میکنم لازم نیست،
للتبرع است،
بله بله، لا شیء له للتبرع، اگه للتبرع باشد یعنی چیزی برای خود اون متبرع نیست. چرا؟ للتبرع، برای اینکه تبرع کرد، ولا للمعین، معین هم چیزی ندارد، وقتی که درست میشه این ولا عطف به اون لا شیعه میشه، لا شیعه له ولا للمعین، اون وقت لا شیعه برای او، برای اینکه تبرع جسته، ولا للمعین برای اینکه کار نکرده، اون معین کار نکرده. خب ولو شارک المعین فان قصد تبرع علیه، حالا اگر یک کسی به شخص معینی گفت اگر این کار کردی اینقدر مزبط میدم، یه نفر دیگر هم خودش را زمیمه کرد به این شخص معین، این چند جور تصور دارد. یکیش این است که میخواد کمک این معین را بکنه، به این گفتن اگر هر کس این اتاق گشت کاری کرد اینقدر بهش میده، حالا اون آمده گشت میاره، آب میاره که این زود گشت کاری کنه، کمک این را میکنه، این وقت معین تمام این اجرت را مالکه. یه دفعه این است که نه، قصد تبرع برای صاحب کار دارد، یعنی میخواد که این متبرع همش را مزد نگیرد، صاحب کار را کمک میکنه، این گفته دو تا گنبد، یکی از این گنبد را اون را سفیدش میکنه مثلا اینطوری، این وقت اجرت یک گنبد سفید کاری یک گنبد. و اگر قصد صورت اون شده که بله حالا اینجا دارد یا دارد قصد قربت دارد، یعنی تبرع لله این کار را میکنه، اینجا دیگه استحقاق و اجرت اون شخص معین، استحقاق و اجرت تمام العمل را نداره. ولو شارک المعینه، یعنی اگر مشارکت کرد اون متبرع معین را، فان قصد التبرع علیه، پس اگر قصد بکند اون شخص متبرع تبرع را بر اون معین، فالجمیع للمعین، چون کمک اون معین را کرده است، لوقوع الفعل باجمعه له، به جهتی که این عمل که مثلا آوردن فرس یا سفیدکاری اون اتاق باشد همش برای متبرع واقع شده، پس اجرتش همش مال متبرع. و الا یقصد تبرع علیه، و اگر قصد نکند تبرع بر اون معین را، دن اطلق مطلق بذارد، این یک صورت، او قصد العمل لنفسه، این دو، ال تبرع علی المالک، یا اینکه قصدش تبرع بر مالک باشد، در این سه صورت فن نصف المعین، در هر یک از این سه صورت قصد معین را ندارد. مطلق گفته، مطلقا این کار میکنند، اگر از میبرسه خب برای کی معلوم نیم، حالا کار میکنیم دیگه، و هم یا اینکه قصدش شخص مالکه و یا قصدش تبرع خودش خود به خود کار میکنه، در هر سه صورت اون معین بیش از نصف را استحقاق نداره. بن اطلق او قصد العمل برای خودش او تبرع علی المالک فن نصف للمعین، فقط شبهش نیست که اونجایی که قصد عمل به خودش دارد، حالا که این شنیده هر کس این اتاق را گشت کاری کند اینقدر میگیره، اونم اون یکی اتاق را گشت کاری میکنه، وقت این استقاق و عرضت دارد یا ندارد. فن نصف للمعینش مسلمه خاصتا لحصولهی، به جهت حصول این عمل به فعلین، این رد فرس به سبب دو کار تحقق پیدا کرده، احدهما مجعول له و الاخر متبرع به، دیگری تبرع به اون عمل داره. فیستحق نصف را بنا ان علی قسمت العوض علی الرؤوس. اینم یه بنای دیگه است که یه مختصری در کتاب احیاء الموات اونجا متعرض، و اون این است که اگر چنانچه دو نفری یه قناتی را احداث کردن، دو نفری یک زمینی را آباد کردن، دو نفری یه درخت را کاشتن، آیا این عمل به نسبت عمل باید تقسیط و توزیع بر اینها بشود یا به نسبت رؤوس سرشماریه؟ یعنی بگیم که ده نفر این چشمه را در آوردن، پس یک دهم هر کدوم مالک این چشمه میشن، یا ده نفر این زمین را آباد کردن اینجوری. حالا ما ننفی الان این مال احیاء الموات، اینجا اگر دو نفری این کار بکنن میفهمان فن نصف له، اما مشروط به این است که عمل توضیح بشه به عدد رؤوس. بگیم دو نفر این کار کردن، پس سر شماریشون دو تاست دیگه، پس مزدم باید تقسیم بشه به دو نفر. و اما اگه به نسبت عمل باشد، باید ببینیم این کاری که اینا کردن، مثلا این یکیش خود اون کسی که مجعول له رفته است در بیابون گشته این طرف اون طرف اسب را پیدا کرد، تو شاکی میرسه میگه افسارش بده به من، افسارش میکشه میره به صاحبش تحویل میده. خب این فقط همون یه افسار از اول شرط ها پیش مالک رسونده، بقیه کارها رو او کرده. وقت به نسبت عمل باشد فن نصف له فقط کافی نیست، باید به نسبت عمل باشد. پس اینه که مصنف فرموده است فن نصف له مبنی بر این است که به نسبت رؤوس باشد نه عمل. فیستحق النصف را بنا ان علی قسمت العوض علی الرؤوس است و الاقوا بسته علی عمله ما. این شهید ثانی میفهمان اقوا بست اون مزد است بر عمل این دوتا نه بر رؤوسشون. فیستحق المعین به نسبت عملی، باید ببینیم اون شخص معین چه مقدار از این کار را انجام داده، و اگر یک سوم را انجام داده یک سوم مزد دارد، اون دو سومش اون متبرعه، بالعکسش بالعکس. فیستحق المعین به نسبت عمله، قصر انسه نصف امزاده، کوتاه از نصف بیاد یا زیاد، و هو خیارت المصنف، و این مختار مصنف است در کتاب دروس. و مثله لمال و عمل معه المالک، خود مالک هم کمک کند این شخص معین را، بازم همین تفصیلات درش هست که قصدش تبرع بوده، قصدش کمک او بوده، قصدش برای خودش بوده. اگر چانچه قصدش کمک او بوده، همه مزد باید به او بده، و اگر قصدش غیر او بوده، اون وقت به نصفش را باید بهش بده یا به نسبت عمل. میفهمم همین بحث در اونجا هم هست. ولا شیء للمتبرع، در اونجایی که متبرع شرکت میکند چیزی براش نیست. و یجوز الجعال من الاجنبی، حالا این اجرت را حتما باید صاحب کار تعیین کند، و یا شخص ثالثی هم میتونه بگه که این بنده خدا اسبش فرا کرده، هر کس اسب این را آورد من اینقدر بهش میدم. اینا میفهمه ابن داره بجان که چه واسه اون خودش نمیدوند، پول ندارد، مدن. یکی دیگه این کارو میکنه، مانعی ندارد. و یجوز الجعال من الاجنبی فیلزمه المال، پس لازم میشود اجنبی را مال، یعنی اون جول دون المالک، دیگه بر مالک لازم نیست. اگر اجنبی پیشنهاد کرده مال را تحویل مالک داد، از مالک حق مطالبه ندارد. این لم یأمره به، اگر خود اون مالک اجنبی را امر نکرده که داد بزن هر کس اینقدر آورد اینقدر بهش میده، ولی این به منزله نایب او میموند، باید مزد خودش بده. اگر امر نکند آمر اون اجنبی را به اون جل، ولو جعله من مال المالک بغیر اذنه فهو فضولی جون. اگر چنانچه اجنبی بگوید که هر کس مثلا این عمل انجام داد من 50 تومن بهش میدم، خب این چی بر ذمه خود؟ اگه گفتی هر کس این کار را کرد 50 تومن از صاحبش میگیرم بهش میدم، از صاحبش میگیرم نه خودم، آیا این چجوریه؟ میفهمان این جعل فضولی است، یعنی جعاله فضولی است. اگر مالکش راضی شد فهو و اگر گفت فضولی مگو، خب این رفت و آورد، این دیگه نباید که مزد را حتما ملزم باشد که چون تو گفته ای من از او فلانی میگیرم فلانی ملزم باشد، چون این کار اخیر گاهی واقع میشه توی مردم که خودش را نایب مناب او حساب میکند و وعده به این میده که من ازش میگیرم بهت میدم، اون وقت او راضی نیست در عقود اون وقت باید که فضولی را اجازه بدهد اون کسی که از جانب او فضولی جمع واقع شده. فهو فضولیون و یجب علیه، واجب است بر جائل مطلقا، چه اجنبی چه صاحب کار، الجعل مع العمل المشروط، هر مقداری که اون جائل قرار داد کرده همون مقدار را اگر عامل عمل کرد مزدش بر ذمه‌اش مستقر می شود، واجب می شود بر جائل مطلقا، سوان کان مالکن اجنبی یا مثلا الجعل مع العمل المشروط، حیث یتعین، اون جاهایی را که اون عمل مشروط متعین باشد، و الا فما ذکر بدلهو، اون چیزی که ذکر کرده است بدل معین، اون جاهایی که اجرتش معینه، این مثلا فرش، این ظرف، این گالیچه را باشد، و اگر نه کلی گفته بدلش ها، مثلا اگر اینش تلف شده بدلش ها، قیمتش اگر قیمی یا قیمت و اگر مثلی مثل، حیث یتعین یعنی حیث یتعین الجول، ویلا یعنی جولش اگه متعین نبوده یا اگر متعین بوده طرف شده، فما ذکره بدله، پس اونی که ذکر شده است بدلش، یعنی اونی که ذکر شده بدله، اگه مثلیه بدلش مثلی میشد مثل میشد و اگه قیمیه قیمت میشد، فما ذکره مبتداست بدله خبرش، فما ذکره بدله یعنی اونی که ذکر شده است بدلش را باید بده. این تموش و هی جائزتون من طرف العامل مطلقا، محل خلاف است که عقد جعاله مثل عقد اجاره از عقود جایزه از عقود لازمه است، یعنی بعد از آنکه ایجاب و قبول شروع شد، ایجاب را این لفظاً گفت قبولش هم را افتاد عمل کرد عملا شروع کرد به دنبال کردن، وقت این میشد ایجاب و قبول، بعدن دیگه نمیشد به همزه، مثلا اینی که ایجاب را گفت هر کسی که مثلا این کار کرد اینقدر بهش میدم، یکی دیگر شروع کرد به کار، این صاحب کار میگه تو به تو نگفت تو نمیخوام این کار بکن، یا میشه این حرف بزنه یا نه، به محض اینکه شروع کرد دیگه لازمه، مثل عقد اجاره لازم است مطلقا من از طرفین، یا جائز است مطلقا، یا تفصیل بین جائل و عامله وجوهون و اقوال میفهمان، و یه جائزتون من طرف العامل مطلقا، اونی که مصنف فهموده از طرف عامل، چه اون طرف شروع کرده باشد به کار چه شروع نکرده باشد، همین اندازه که این گفت من رد فرسی فرهو کذا ولو هیچ کس شروع نکرده، مادامی که از حرفش بر نگشته یک ساعت دیگه دو ساعت دیگه فرداش یکی دیگه را افتاد، چون در بین ایجاب و قبول در عقود جایزه میگن که توالی شرط نی، وقت بازم همین جور برش لازم میشه مطلقا، مناش قبل تلبس بالعمل و بعده، قبل از آنه که شروع کند اون عامل به عمل یا بعد، فلهر رجوع متاشا، پس جایز که شد معناش نیست که هر زمانی که مالک خواسته باشد رجوع میکنه، بنابراین که جایز باشد، ولا یستحق شیء لما حصل منه من العمل قبل تمامه، حالا اگه این رفته یه فرسخ را رفته دنبالش یه موتور سوار میفته بودو بو بگو بیا نمیخوام بری، خب این نمیشه بگه یه فرسخ که رفتم پس مزدشا بده، میفهمان نه، از عقود جایزه صاحب کار میتواند قبل از آنی که اون عمل را تحویل بده از حرفش برگردد و نجره از اون تتمه عمل را انجام بده. بله از جانب عامل جایزه، یعنی عامل وقتی که ولو یه مقدار کار کرد بعدش پشیمون شد حق مطالبه اجرت را ندارد، بله از طرف عامل من طرف عامل مطلقا جایزه نه جائل، درست، فلهو پس برای عامل است رجوع متاشا، ولا یستحق شیئا، استحقاق ندارد چیزی را برای اون چیزی که حاصل شده از او، اون چیز چیه؟ من العمل، این من العمل من بیانیه است، یعنی برای اون عملی که حاصل شده از ناحیه عامل استحقاق و اجرت ندارد قبل تمامه، مطلقا را آشیان نوشتن که ای عمل انکان خیاطتن و غیرها، مثلا خیاطی باشه، چون بعضیا تفصیل دادن بین اعمالی که تدریجی الوجوده و بین اعمالی که دفعی الوجوده. تدریجی مثل خیاطت، نساجت، حیاکت، سفیدکاری، اینا تا آدم شروع میکنه یه مقدار کارها شده دیگه، شروع که میکنه از روی چرخ خیاطی اینجا را میدوزه، همون دامنه که دختر بقیه آستینش و مثلا یخش و اینا هاش همه مونده، بازم این یه مقدارشه که دختر. اینا بعضیا تفصیل دادن، ایشون میفهمن نه مطلقا، چه تدریجی الوجود باشد چه آنی الوجود باشه. بله، ما حسن من همون العمل قبل تمامهی مطلقا، و اما الجائل فجائزتون من طرفی قبل تربوز، و اما از طرف جائل مادامه که اون عامل شروع به عمل نکرده میفهمن جائزه، اما اگه شروع به عمل کرد نه. و اما الجائل فجائزتون از طرف جائل قبل از شروع کردن به عمل، و اما بعدهو فجائزتون به نسبت الى ما بقیه من العمل، یعنی اون باقی مونده اعمال، ولی اون مقداری که راه رفته است و راه رفتنش مستند به امر این و اجازه این و قرارداد این بوده، میفهمان باید بدهد ولو نتیجه حاصل نشده باشد، مگر اینکه موز رفته باشد روی نتیجه العمل. مثل اینکه میگه هر کس روز عرفه مرا به کربلا رسون، حالا این صد فرسخ میبره جلوشو میگه، میخواد موزشو میگه نه، روز عرفه به کربلا رسون اینقدر بهش میدم، ما مقدماتش دیگه موز ندارد. اون جاهایی که موز رفته از روی نتیجه العمل، اگه مقدمه رو انجام دادن به نتیجه نرسیدن، این موز نداره. و اما اگر چنانچه به نحو مطلق گفتن و اختصاص ندادن جعل را، جل را به خصوص ذل مقدمه، مقدمات شما مخموز داره، نظیر حج میمونه تقریبا. در حج هم همین تفصیل هست که عجیزش کردن حج به جا بیارد، یا عجیزش کردن از اینجا برد حج. اگر عجیزش کردن از اینجا برد حج، اگر یه ست فرسخت روی ست فرسخت روی ست فرسخت رفت باقیش نتونست، باید مزد این رفتنش را بشتاد. و اما اگه عزیزش کنه حج به جا بیاره، خب حج به جا نیورده، این مقدمه که محج نی، اون وقت میگن موز نداره، تفسیرش در حج متعرض شدن. فجائزتون به نسبت الى ما بقیه من العمل، فعضا فسخ فیه، پس هرگاه فسخ بکند جائل در او، انتفا انه، اون مزدش به نسبت منتفی میشود این از اون جائل به نسبت اون عمل از عوض، یعنی از عوض بقیهش منتفی میشد، بقیه عوض بر ذمه‌اش نمیاد. اما الماضی، اما اونی که عمل گذشته است، فعلیه عزت او، و هازا فی الحقیقه لا یخرج عن کونها جائزتن من قبله مطلقا، یعنی اینی که مصنف فرموده بعد العمل جائزتون و اما الماضی فعلیه عزت او، این منافات با جواز از قبل جائل ندارد، در این حالی که از قبل جائل جایزه منافات ندارد که اون مقداری که عمل کردن بگیم اجرتش واجبه. پس کسی نگوید که این فرمایش مصنف شبیه تعافته، میگه جایزتون لیکن اجرتش واجبتون، خب اگه واجبتون پس معلومه حق برگشتن نداره، میفهمون نه، نسبت به عمل گذشته ایشون میگه مزدش بده، نسبت به عمل آینده هم میفهمون جایزتون، منافات با هم دیگه نداره. و هازا، یعنی این وجوب اجرت نسبت به عمل گذشته، فی الحقیقه بیرون نمی برد این عمل را ان کون اونجا آلا جایزت هم من قبله، جایز از قبله خود جائل باشد مطلقا، چه یعنی قبل الاول چه بعد الامل. فإن المراد بالعقد الجائز او الایقاع ما یصح فسخه لمن جاز من طرفه، مراد از عقد جایز یا مراد از ایقاع که یک جانبه است، چیزی که صحیح است به هم زدنش و فسخش برای کسی که از جانب او جایزه، ودیعه و آریه و وکالت و اینا میگن عقود جایزه، معناش این است که از ناحیه این میشود اینا رو به هم بزنه، مثلا رهن را میگن از طرف راهن لازمه، از طرف مرتهن جایز. شما اگه 1000 تومان از کسی قرض کردید، در مقابل 1000 تومان یک گالیچه پیشش گرو گذاشتید، بعد از گرو گذاشتم بگی من پشیمون شدم، گرو ما بده، میگه حق نداره، میگه پول ما بده تا گرو ایتا. و اما از اون طرف میتونه بگه من گرو نمیخوام، بیا قالیچه تا ببر، از طرف مرتهن جایزتون، یعنی میشد عقد رهن به هم زد، و اما از طرف راهن لازمتون این عقد رهن و این سیگه رهن اینا، اون وقت از هر طرفی که لزوم دارد اون نمیتونه به هم بزنه، اما از اون طرفی که جواز دارد، اون وقت این جواز تحلیل و تجزیه میشه به نسبت به اون اعمال ماضیه لزوم پیدا میکند، برای اینکه اجرتش لازمه، به نسبت به اعمال باقیه میتونه به هم بزنه. بله میفهمم که فإن المراد بالعقد الجائز یا ایقاع اونیست که صحیح هست فسخش برای اون کسی که جایز است از طرف او و ثبوت العوضه لا ینافی جوازه، ثبوت عوض برگردن این جائل نسبت به اون اعمال ماضیه منافات با جوازش ندارد، کما انها بعد تمام العمل یلزم و حاجمی عوض، چنانچه اون جائله بعد از تمام عمل لازم می شود او را جمیع عوض. یلزمه ها دارید یا یلزمه هو؟ همه هاست. یلزمه ها یعنی لازمه جعاله، اگر هو بود یعنی جائل را لازم می شود اون جائل را، و اگر ها بخونیم یعنی لازم می آید، اینجا لازمش اینه، یعنی لازم می آید اون جعاله را، یعنی لازمه جعاله یعنی جمیع را وضع بدم. کما ان اون جعاله بعد تمام العمل یلزم ها جمیع العوض، یعنی لازمه اون جعاله بعد از تحقق عمل لزوم جمیع العوض، من نهام عقود الجائزه، با اینکه جمیع العوض لازمه منافات نداره که بعد از تمام عمل بگیم همه مزد باید بدی. و کزل وکاله به جعلن، میگه مثلا وکیل من باش این خانه را بفروش، اینقدر مثلا این بنگاهی ها همه اینجوری هم دیگه، وکیل میکند انسان اونها که مشتری به خونش کی بیارد صدی سه میگیرد، اگه فروخت 100 هزار تومان 3 هزار تومان میگه مثلا اینطور 100 سی میگه، اون وقت این وکالت به جعلن در این حال که عقد وکالت از عقود جایزه است، از عقود لازمه، یعنی هم موکل میتواند وکیل را از وکالت عزلش کند، هم وکیل میتواند خودش را از وکالت معذور کند، در این حال اگه اون متعلق وکالت را انجام داد مزدش را باید بشتاد دیگه، همون مزدی که قرار دادن باید بشتاد. و کزل وکالت به جعلن بعد تمام العمل، که این مثلا مشتری گیر آورد و خونه را فروختند و خریدند تمام شد، حالا اون باید که مزدش را بشتاد، اون صدی سی را باید بشتاد، حالا بعدن خود اینا مرافعشون شد معامله را به هم زدن دیگه، به اون نباید بگن پس اون 3 تومن پس بده، ما که خریده بودیم 100 تومن معامله همون که به هم خورد، میگن نه اون مقدار حد عمل اونجاست که تا معامله سر بگیره، اونجا به اون طرف ها دوامش را زامن نیست، عهده‌دار نیست، بنابراین عمل تحقق پیدا کرد اجرت لازم میشه. ان یقال انها جائزت مطلقا نتیجه فینبگی مال ما ننفیه، پس بنابراین نباید تفصیل بدیم، بگیم جائزتون من طرف العامل مطلقا و لازمتون من طرف الجائل مادامی که متلبس نشده، باید بگیم جائزتون مطلقا من طرف العامل و الجائل، غایت الامرش نیست که از طرف جائل اگه این مقدار عمل را عامل انجام داده بود مزدش را باید بشتاد، این منافات با جوازش نداره. فینبغی، این فینبغی نتیجه این فرمایشاته، پس سزاوار است این که گفته شود انها یعنی جعاله جائزتون مطلقا، چه از طرف عامل چه از طرف جائل، تلبس پیدا کرده باشد یا نه، لکن این کان الفسخ من المالک، این تتمه همون که گفته شود انها جائزتون، لکن این کان الفسخ من المالک یسبتو برای عامل به نسبت اون چه که سبقت گرفته است از عمل، نسبتش بدن به مسما، یعنی ببینن که این عمل مسما تقسیم بندی بکنن 4 قسمتش کنیم، این 1/4 آورده 1/4 مز باید داد، 2/4 آورده 2/4 باید داد، به فضل اعمال مختلفه، بعضی از اعمال میشود اینجوری توضیح بشه و نسبت سنجی بشه، بعضی از اعمال شاید نشه دادم سر در نمیخواد که چه نسبتی را داراست، حالا اون جایی که قابل نسبت هست یثبت للعامل به نسبت ما سبق من العمل، نسبتش بدن الى المسما، این الى متعلق به نسبت هست نه سبقه، الى الاقوا و قیل اجرت مثله، بعضی ها گفتن اگر نیمه کاره به هم زد اون مالک و جائل اجرت مثلش باید بگی، یه همچه آدمی 2 ساعت کار بکنه چقدر مزد باید باشه، اجرت المسماش به هم میخوره. و ربما اشکل ذلک فیما لو کانت علا رد ظالتن، مثلا میفهمان چه بسا اشکال میشد اصل مسئله، یعنی حالا چه عزت المس بگیم چه اجرت به نسبت الی المسما. اصل استحقاق و اجرت اشکال شده است که اگر عمل را تحویل نداده این چجوری استحقاق و اجرت دارد؟ در بعضی موارد میگه هر کس گم شده مرا داد به من اینقدر بشمه، اون که نداده، حالا ولی اون چند فرسخ را رفته و چند فرسخ برگشته، اما گم شده را که من رد ضالتی فلهو کزا را انجام نداده، چطوری وقت بهش بگیم مزد داره؟ با اینکه متعلق عقد جعاله رد و ضاله بوده، رد و ضاله موجب اجرت کزاییه، و اما مقدمات رد ضاله را که قرار نکردن. میفهمان رو به ما اشکل زالک فی مالو کانت الا رد زالت مثلا ثم فسخ، پس از اون فرس بکند و حالان که قد سارت بیده به تحقیق به دست خودش رسیده فانه لا یکاد یتحقق الفسخ معنن هین ازن. حالا ایشون یه اشکال دیگه میفهمان، این گفت که هر کس گم شده مرا بیاورد من اینقدر بشمیدم. این بنده خدا رفت تو کوها و مراکه گشتن از اون طرف اسپه فراک آمد تو خونش، حالا این زاله رد شد، این آدم مزد دارد یا نده؟ اینی که به این گفته هر کس زاله مرا آورد اینقدر بهش میدم، این دنبال زاله میگردد، اون وقت خود زاله برگشته آمده منزل و به دست خود صاحبش رسیده، اون وقت این چطوری از عقود جایزه است؟ میتونه به هم بزنه چون موضوعش رد و زاله سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی دیگه عقدی نیست و جعاله نیست و ردی نیست، زاله نیست تا اینکه بگید به هم زدم. رو به ما اشکل زالک، در اونجایی که هریا بوده باشد اون جعاله برگرد کردن گم شده مثلا، پس از اون فحص بکند و حال آنکه قد سارت اون زاله به ید خود اون مالک فانه لا یکاد یتحقق للفسخ معنا هین ازن از لا یجوز. به ید را دو احتمال میشد، یکی به ید المالک همینجوری که عرض کردم، یکی به ید العامل. بیاد العامل شما خیلی میشد که این گفت هر کس زاله مرا رد کرد اینقدر بهش میدم، این حالا رفته اسب پیدا کرده، هنو نیاورده تحویل بده، اسب پیدا کرده، بگیم این از عقود جایزه است، میتونه به هم بزنه. خب میتونه به هم بزنه یعنی اینم افسال اسب پیدا کنه دوباره فرارش به فراروند این اسب را، یا اینکه بیاد تحویل بده مجانی بزنی فسخش کرده و موضوع عوضش هم رد بوده، اینکه فسخ کرده دیگه فسخ کرد، این چجوری میشه؟ اینجا یقدی بنبست گیر میکنه که آیا این استحقاق و اجرت دارد با فرض این که به دست عامل رسیده قبل از آنه که رد بکند این فسخش کرد، حالا که فسخش کرد دیگه استحقاق و اجرت برای ردش نداره. وقت سارت بیده یعنی وقت سارت بید العامل فانه لا یکاد یتحقق برای فسخ معنای این ازن، چرا؟ از لا یجوز له ترکها، زیرا که جایز نیست برای عامل ترک اون زاله، یعنی ویلش کنه بذاره بره دوباره، بل یجب و تسلیم و حال المالک، بلکه واجب است تسلیم زاله به سوی مالک. او من یقوم مقامه، یا کسی که قام مقام مالکه، مثلا حاکم شهر میگن ولی قایبه و ولی ممتنه، شما اگه ازاتون بده کارید به زید موقع حلول اجرم شده میبری بهش میدید، میگه من حالا پول نمیخوام، مصلحت نمیخوام، مسافرت دارم میکنه، میترسه جیبشو بزنه، میگه نمیخوام. این آدم حق داره ببره پیش حاکم شهر تحویل بده، میگه من نمیخوام تو پلو من بمونه، ببرد به حاکم بده، اونا میگن ولی ممتنه. یا اینکه یه کسی غایبه و حلول عجل شده، این بدهکاری را میخواد از ذمه‌اش ساقط کند، حالا که اون طرف نیست میتواند ببرد به حاکم تحویل بده و اینم ولی غایب میشه. حالا در این گونه از موارد بگیم کسانی که صاحبان پول و صاحبان حقوق امتناع از اخذ حقوق میکنن، این من علیه الحق میتونه تعویل حاکم بده، این میشه من یقوم مقامه. بله او من یقوم مقامه فلا یتحقق فائدتون للفس، در این زمینه ای که به دست خود عامل رسیده و حق نداره رها کنه، از این طرف به این بگیم این جایزه، تو میتونی فسخش کنی، فایده فسخ برای فس فایده پیدا نمیشه. هین ازن یعنی هین وصلت بیدهی ولای جزو ترکه ها و یمکن دفع او، این اشکال و اما رفع اشکال، و یمکن رفع او به ان فائدت البطلان عدم و سلامت جمیع الوز لهو علی هذا تقدیر. فایده این که میگیم که اگر فسخ کرد به هم میخوره، تمام الوز برای اون کسی که به دستش رسیده سالم نمیمونه، همون مقدار که از اونجا تا به تحویل صاحبش بدد مونده که همون مقدار موضوعش کم میشه دیگه. فایده بطلان عدم سلامتی همه عوض است برای عامل الهاز تقدیر، یعنی الا تقدیر وصول اون زاله به دست عامل. بل یستحق کل ما سبق به نسبت، بلکه استحقاق پیدا میکنه برای اونی که سبقت گرفته به نسبت ما سبقه. و یبقا له فی ما بعد از ذلک حجت المثل، از اونجا به بعد وقتی که میاره تعویل صاحبش بده حجت المثل میگیرد. الا ما یعملو، باقی میموند برای عامل در ما بعد این فسخ اجرت مثل بر اون چیزی که عمل میکند او را، الا ان یتسلمه المالک، تا اینکه تحویل بگیرد او را مالک. و هو حفظه عنده، مثلا حالا مدتی باید نگه دارد الوفه بش بده تا مالک بیاد بش بده، اینا هم را اجرت المثل دارد. و هو اون ما یبقا چیه؟ اون و هو بیان ما یبقا، گفت و یب قاله و فیما بعد از ذلک اجرت المثل الا ما یعملهو. اون ما یعملهوش اینه که حفظهو انده، در نزد خودش حفظ کند. و نعل حفظ، علوفه بش بده، آب بش بده، اینجوری. از لا یجب علیه هین از این رد دو، زیرا که واجب نیست بر اون عامل رد بکند به سوی مالک، که این جزء امانات مالکیه است. مثلا به اصطلاح امانات مالکیه فرقش با امانات شرعیه میگن این است که اونی که به اذن مالک به دست انسان رسیده میگن امانتون مالکیه. اجاره، رهن، ودیعه، آریه، وکیل است اینکه عبارا بفروشه، عبارا شما بهش میدید، تمام این چیزهایی که در نسل اون طرف هست، این میشد امانتون مالکیه، یعنی مستندتون الى اذن المالک در تصرف. در مقابلش یک قسم میگن امانتون شرعیه. مثلا آدم تو خونش نشسته، همسایه ها لباس پشت بام پهن کردن، باد لام در میز تو عیاب، اینا میگن امانتون شرعیه، واجبه فوراً فوری عرفی البته برخیزد این لباسا به صاحبش برسونه. نمیشه گفت ما میذاریم اونجا هر وقت اومد بهش میدیم، نه. اگه آدم میدونه که از همسایه‌ها ریخته و همچنین لغته، اگر یک سال انسان معرفی کرد، بعد از یک سال فوراً باید که چارهشو بسازد و دیگه نمیشه مسامحه کنه بگه حالا یک سال مونده ما دیگه بمونه، نه. بعد از یک سال باید مراجعه کنه به حاکم، یا اینکه حاکم از اول دستورش داده گفته مخیری بین تملک و صدقه و دادن به حاکم، باید یکی از این سه کار را بکنه. و اگه این سه کار نکرد و تلف شد زامل اسمی را میزنن امانت شرعیه. اون جاهایی که تصرف در مال مستند به اذن شارع است امانتون شرعیه، اون جاهایی که مستند به اذن مالکش است امانت مالکیه. این یکی از جاهایی که امانت مالکیه اینه، به جهتی که عامل به اذن مالک رفته این زاله را گیر آورده یا مثلا این حیوان را گیر آورده، پس به اذن مالک تصرف میکنه. به اذن مالک باشد ردش بدون مطالبه مالک وجوب ندارد، لکن حفظش لازمه، وقت برای حفظش عرضت المس میگیره. بله، از لایجب علیه، زیرا که واجب نیست بر عامل چنین هنگامی که اون مالک فسخ کرده و مطالبه نمی کند رد اون مال را علی المالک، بلکه تمکین او منه این کانه قد علم به وصوله. اونی که واجب است بر عامل این است که مالک را متمکن کند از اون مال، اگر می داند که مثلا خود مالک می داند که به دست خود عامل رسیده، حالا همین اندازه که به دست عامل رسیده این پیدا کند به وصول المال الاید العامل، عامل باید تخلیه ید بکنه، اما تحویل دادنش لازم نی. در باب قبض کتاب تجارت که متعرضن میگن قبض، مثلا آدم بدهد قبض رو اون وقت میگن نسبت به غیر منقولات تخلیه یده، خانه است مثلا، باغ است، غیر منقولات مطلقا. و اما در منقولات تحویل دادنه، گوسفند فروخته، فرش فروخته، باید تحویل بش بده. اون وقت اینجا با اینکه منقولم هست همون تخلیه ید کفایت میکنه. بله، میفهمان که ازلا یجب علی العامل هین از این رد دو بر مالک، بلکه اونی که واجبه چیه؟ یعنی بل یجب و تمکین او، مثل میگید ما جاءنی زیدون بل امرو، یعنی بل جاءنی امرو، معنی اثبات. بل تمکین او، یعنی بل یجب و تمکین او، بلکه واجب است بر اون عامل تمکین مالک از اون مال، اگر باشد اون مالک میداند وصول مال را به سوی دست عامل. و این لم یعلم وجب اعلام او، باید خبر بدهد، نامه بنویسد که مال آمد بیا بگی، بیا ببر، مثلا اینجوری دیگه خودش فردا بیا تسلیم کند لازم نی. خب ولو رجع المالک فیها قبل العمل او فی اثنائه ولم یعلم العامل رجوعه حتی اکمل العمل فلهو کمال الاجره. شبیه این مسئله در وکالت گذشت که اگر کسی وکیل کند کسی را که خانه من را بفروش، حالا این مشتری که آورده وکیل و خانه را فروخته، در این بینه این میگه که من اون وکیل را عزلش کردم، خبر به اون وکیل نرسیده که معزول است از قبل موکل. اگر خبر نرسید استحقاق و اجرت عمل را دارد اون وکیل، ولو فی الملا معذوره. اینجا هم شبیه اینه، اگر چانچه عامل گفت هر کس این کار کرد اینقدر بهش میده، اون شروع به کار کرد، در اثنا عقد به هم زد ولیکن خبر به اون نرسیده، میفهمان اون مقداری که کار کرده است استحقاق و اجرت داره. و اگر رجوع کند مالک در اون جاله قبل از عمل یا در اثناء عمل و نداند عامل رجوع مالک را حتی کامل کند عمل را، فلهو کمال الاجره، تمام اجرت را حق دارد. ولو علمه، و اگر مالک بداند در اثناء در وسط، فلهو به نسبت ما صرف، برای عامل است به نسبت اون چی که گذشته است، بقیهش تبرع حساب میشه اگر انجام بدهد، فلهو به نسبت ما صرف قبل العلم. و ین بقی ان یراد بالعلم، مصنف که فهموده ولم یعلم، علم اطلاقاتی دارد، یکی اعتقاد جازم مطابق با واقع که در علم منطق میگن علم، بقیهش همه مزنه است، اعتقاد جازم ثابت مطابق با واقع را اونا میگن علم، یکی علم شرعی که در اول معالم هم که گفته است که الفقه و العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه، میگن مراد از علم اهم است از ظن معتبر. یعنی اگر دو نفر شاهد عادل یا یک نفر عادل برابر این که قول یک نفر در موضوعات قبول باشد، اینا هم قائم مقام علمه، اینا هم بمنزله. مثل این که مثلا میگن گوشتی که ذبح میکنن باید انسان علم داشته باشد که این شرعاً ذبح شده. علمش یکیش نیست که خودش ذابح هست، بسم الله و رو و گله و مسلمان و آهن و چاررگ و خون معتزله و همه کارها رو خودش تماشا میکنه. خب این درست. یکی دیگه هست که میره از بازار مسلمین میخره، حالا از بازار مسلمین یا از ید مسلم، این مثلا بر راهی که دارن دستشون میگن تو خیابونه، اونجا بازار مسلمین نیه، خیابون و کوچه و بیابونه، اما در دست مسلمان باشه آدم بخرد، حکم علم را دارد. پس علمی که در اونجا میگوین اهم است از علم. یا مثلا در احکام شرعیه یه دفعه آدم یقین دارد که امام جعفر صادق اینجوری فرموده، یه دینش که نه، یک راوی معتبر عادلی میاد از یکی از ائمه نقل میکنه که فرمود تجب الجمعه الا سبع نفر، مثلا هفت نفر که جمع شدید دیگه نماز جمعه واجبه. اگر این محمد ابن مسلم مثلا عادل باشد و بقیه روات عادل باشن، امام هم که معصومه و دیگه فوق عدالته، نتیجتا حکم علم را دارد، یعنی به منزله یقین میموند، نه خود یقین باشه. علمی که در اینجا مصنف فهموده از این قبیل علمه، نه اون علمی که من تقیی میگم. و یه هم بقیه انگراده بالعلم مایس بود به هیزالک، یعنی اونی که به توسط او شرعن ثابت میشود، چه یقین باشد، چه شهادت عدلین باشد، چه بازار مسلمین در موضوعات. مثلا در اینجا هم بگیم که علم پیدا کرد، یعنی این نفر فرستاد که دیگه کار نکن، اونم مثلا شرعا بگیم حجت قولی این نفر، لیشمل السماع من المالک، تا اینکه اینا را شامل بشد، شنیدن از خود مالک، این یقینه، و شیاء المفید للعلم، یا به اندازه شایعه شده است که این خودش یقین میکنه، و خبر العدلین لال واحد، چون ایشون خبر واحد را چه در در موضوعات حجت نمیدونن، میفهمن باید دو نفر باشه، و این حکم بهی فی عزل الوکاله به نص خاصن، گرچه در خصوص مسئله وکالت گذشت که فهمودن اگه یک نفر بیاد بگه فلانی شما را از وکالت عزل کرد، این قول یک نفر حجته، لکن میفهمن اونجا روایت داریم، اونجا به نص خاصنه، اما از تحت قاعده علی خلاف القاعده خارج این مسئله. بقیه به نوع کلی مقتضای قاعده این است که ول اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، روایت مسعد ابن صدقه از امام صادق، تمام موضوعات اینجوریه تا اینکه برات ثابت بشد یا بینه قائم بشه. بینه اقلا دو نفر عادل را میگن، حالا چهار نفر هم در زنا و لواط و سحق و اینا گفته شده، اما از دو نفر کمتر دیگه بینه نداریم. از این جهت میفهمان که این یه دونه مسئله به نص خاص خارجه. بله، و اگرچه میفهمان که و این حکم بهی، یعنی به اون عزل در عزل وکالت به سبب نص خاص. و صلی الله علیه.